کوه بیداری، روز تجدید عهد و میثاق.
زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
زنده یاد با تو هم قرار، در سپیده اولین بهار.
از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. متشکرم که این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی با عنوان تا قله راهی نیست. این برنامه به دستاوردهای انقلاب و دانش فضایی میپردازه.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. مهرماه سال 1398 نمایشگاه فضایی برگزار شد و توانمندی‌های پژوهشگاه هوافضا برای مردم به نمایش درآمد. دنیایی از ایده‌های جدید که احتمالاً در 2 دهه آینده زندگی بشر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همزمان از چند فعالیت جدید پژوهشگاه هوافضا رونمایی شد. دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای کشور:
افتتاح کردیم، یکی مرکز رشد هوافضاست که برای اولین بار در کشور با حضور حدود 20 واحد فناور که هر کدوم ایده‌های مختلفی دارن و مشغول هستن که ایده‌هاشون رو تحقق بدن و به عمل تبدیل بکنن، و همچنین باشگاه هوافضا رو برای اولین بار در ایران افتتاح کردیم.
در چند سال گذشته حوزه هوافضا بسیار مهم شده و تاکنون نمایشگاه‌های زیادی هم در این عرصه برگزار شده. اکنون می توان گفت که فرایند صنعت هوافضا 2 خصوصیت پیدا کرده. اول اون که از انحصار دولت خارج شده و همچنین فقط نگاه نظامی به اون وجود داره. گزارشی از یکی از همین نمایشگاه ها بشنویم.
این پهپاد محصول دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری،
پرنده شناساییه و قابلیت حمل مهمات و حالا موشک و این چیزا رو داره.
نظیر این دستاورد علمی اینجا در نمایشگاه صنایع هوایی بسیار دیده می شود. این پل اتصال به هواپیما،
یه پک کاملی هستش که هواپیما رو هدایت میکنه، سیستم برق هواپیما رو تعمیل میکنه، سیستم تهویه هواپیما رو تعمیل میکنه، کاملا بومی هستش و بروزترین پلایی هستش که الان توی دنیا وجود داره.
سامانی ارتباطی میان هواپیما و بالگرد با برج مراقبت.
قیمتش تقریبا 1/3 معادل قیمت خارجیش است. کیفیتش معادل فرستنده گیرنده های خارجی هستش و مراحل تست زمینی و تست پروازیش رو در واقع طی کرده با موفقیت.
سامانی مسیریابی هواپیما و بالگرد
از نظر کیفی با نمونه های اروپایی و آمریکایی کاملا قابل رقابت بوده و هم علاوه بر قیمت که قیمتش کاملا رقابتی هست و تونستیم ما تو بازارهای خارجی هم کاملا رسوخ کنیم و خودمون رو نشون بدیم.
در این نمایشگاه 26 شرکت دانش بنیان هم فرصت ارائه محصول یافتند.
نرم افزار بومی هست که برای تحلیل و پایش وضعیت موتور استفاده میشه. به خاطر تحریم ها این نرم افزار رو در اختیار ایرلاین های ایرانی قرار نمیدن. خودمون تونستیم این نرم افزار رو توسعه بدیم.
با توجه به اینکه این کواتکوپتر میتونه از ایستگاه خودش تا شعاع 5 کیلومتر بره و ماموریت انجام بده، قابلیت اتوپایلوت داره، قابل بهره برداری برای هر کاربری میتونه باشه. ممکنه بحث نقشه برداری و مپینگ باشه. ممکنه ارزم شما که توی مزارع برای سمپاشی اینا استفاده بشه.
پژوهشگاه هوافضا یکی از فعالترین این نهادها در کشوره. 4 پژوهشکده در این مرکز فعال هستند: پژوهشکده علوم و فناوری هوایی، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، پژوهشکده مدیریت، حقوق و استانداردهای هوافضایی و گروه پژوهشی فیزیولوژی هوافضایی. دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای کشور:
طرحهایی که تا الان پژوهشگاه انجام داده 239 طرح رو، چه به سفارش صنعت، چه بر اساس راهبرد و یا سند هوافضا، ما اینها رو به اتمام رسوندیم و الان در 4 پژوهشکده‌ای که داریم 4 طرح کلان مبتنی بر سند هوافضا داریم. در بخش فضایی یک آزمایشگاه فضایی رو ما در حال ساختش هستیم که رو به اتمام بود، بخش اصلیش انجام شده بود که توسط وزیر محترم رویت شد و این جزء طرحهای سند است که ما تا ارتفاع 125 کیلومتر کاوشگرامو پرتاب کردیم. این آزمایشگاه فضایی قرار هست که تست های مختلف مجموعه های فضایی رو تا ارتفاع 150 کیلومتر انجام بده که در پژوهشکده فضایی ما به دنبال اون 8 پرتابی که برای موجود زنده داشتیم این رو ما طراحی کردیم که آزمایشگاه دائمی هست برای تست ها در فضای میکروگراویتی.
هم‌اکنون حدود 41 عضو هیئت علمی، 45 پژوهشگر متخصص در زمینه‌های مهندسی هوافضا، برق، مخابرات، کامپیوتر، مکانیک، حقوق و مدیریت همکاری می‌کنند. اطلاعات شهروندان عادی شاید زیاد نباشه، اما محصولات این پژوهشگاه هم‌اکنون در اختیار عمومه. دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای کشور:
همچنین در بخش پژوهشکده هوایی ما، چون سند پیشبینی کرده که تا 1404 حتما باید هواپیماهای سبک 2 تا 19 نفره در ایران طراحی ساخت و صنعتی بشه و تا الان هواپیمای 4 نفره صنعتی شده و تولید میشه و الان در بازار فروخته میشه، ما روی هواپیمای 8 نفره داریم کار میکنیم به عنوان یک طرح کلان سند و طرح ملی.
در یکی از نمایشگاه‌هایی که سال گذشته برگزار شد، همه گروه‌های فعال در حوزه هوافضا حضور داشتند و توانمندی ایران را به نمایش گذاشتند. حسین پورفرزانه، طراح و سازنده موتور توربوجت:
یه بازار بسیار خوبی هم الحمدلله براش فراهم شده، هم داخلی و هم خارجی، و امکان صادراتش برامون فراهم شد.
همونطور که میدونید در صنعت هوایی هم ایران در دهه گذشته فعال شده و امدادرسانی هوایی نمونه بارز و موفق اون در کل کشوره. نجفی پور، معاون تجارت و امور بین الملل سازمان صنایع هوایی:
از بعد به این که مجروح رو دریافت میکنه، مراحل احیای مجروح و این که کمک رسانی در داخل مجموعه هلیکوپتر بخواد به صورت بگیره، این اتفاق افتاده.
بدون شک حضور نظامیان در حوزه هوافضا بسیار مهمه. طرح جنگنده کوثر سال گذشته رونمایی و تولید شد. امیر سرتیب بنی طرفی، معاون وزیر دفاع:
پروژه کوثر که الان خط تولیدش هم راه افتاد، ساخت اولین موتور جت هواپیماست که الحمدلله خط تولیدش راه افتاد، ساخت انواع اقسام بالگردها، ساخت انواع اقسام پهپادهاست.
البته در صنعت هوافضا حضور علم و شرکت‌های دانش بنیان بیشتر از هر چیزی دیده می‌شد. سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری:
مهم اینه که این سند از یک بخش دولتی و عموماً در واقع انحصاری که توسط بخش نظامی روش بوده داره جدا میشه و داره میاد تو مجموعه‌ای که بخش خصوصی داره فعال میشه.
ایران تلاش داره هواپیمای مسافربری بسازه. این خبر شاید برای عده‌ای عجیب باشه، اما باید گفت ما تونستیم به جاهای خیلی خوبی برسیم. منوچهر منطقی، رئیس مرکز ملی فضایی، در نمایشگاه هوایی کشور سال گذشته گفت:
راهبرد سوم هواپیما هستش که هواپیمای در واقع 100 تا 150 نفره هستش که الان یک هواپیمای 72 نفره هستش که قرار داره طراحی میشه.
پژوهشگاه هم در این نمایشگاه حضور داشت. اونها به دنبال طرح جذاب فرستادن انسان به فضا بودند. همکنون کپسول این فضاپیما طراحی شده. دکتر فتح‌الله امی توضیح میده:
یه ماکابی است که از طرح اون کپسول ایرانیه، نه الزاماً که حتما همین شکل باشه، ممکنه در طراحیام تغییراتی داده بشه.
شما حتما درباره پهپادها مطلب زیاد خوندید و احتمالاً در ذهن شما پهپادها متعلق به نیروهای نظامی هستند. اما این صنعت هم داره کم کم وارد فضای غیر نظامی میشه. احتمالاً در دهه آینده استفاده عمومی از پهپاد در آسمان شهرهای ایران زیاد خواهد بود. اما فعالین این حوزه یک دغدغه دیگه هم دارن: قانونمند کردن رفت و آمد پهپادها. دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای کشور:
در بخش پژوهشکده استاندارد و ایمنی ما در حال تدوین قوانین پرواز پهپادها هستیم. بله. که در آینده نزدیک، شاید در 10 سال دیگه، خدمات پهپادها در آسمان ایران به شدت افزایش پیدا کنه و ما لازم هست که در هوا اتوبان‌های هواییمون مثل زمین که قوانین راهنمایی رانندگی هست، در اونجا هم قوانینی داشته باشن که این قوانین رو داریم تدوین میکنیم برای پرواز پهپادها و کوادراتورها که در هوا پرواز میکنن و خدماتی رو انجام میدن.
درست در زمانی که این موفقیت‌ها رو بررسی می‌کنیم، باید از خودمون بپرسیم چطور این مسیر رو طی کردیم. قطعاً برای رسیدن به یک محصول کاربردی در این حوزه نیاز به سال‌ها مطالعه کتابخانه‌ای، آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی بوده. این تجربه رو باید ستود. آذری جهرمی، وزیر ارتباطات:
نهضتی توسط جوانای ایرانی از سالهای قبل آغاز شد، اونم توسعه صنعت فضایی در داخل کشور. انصافا زحمات زیادی در سالهای گذشته کشیده شده که بعد قدردانی کرد، هم از دولتهای قبل که پرداختن، هم از جوانهای ایرانی که پرداختن و هم از دستندرکارانی که در حال حاضر دارن کار میکنن و انرژیشون رو میذارن. دستاورد یک وزارتخونه یا مجموعه نیست، دستاورد کشوره، دستاورد همه مردمه. و بعد از همه کسانی که تو این عرصه کار کردن و زحمت کشیدن تشکر کرد. در نظام آمایش سرزمینی که سالهاست سازمان برنامه بودجه پیگیرش هست، این دستاورد امروز میتونه کمک بکنه و سازمان برنامه از ما خواسته که ما در کنارش باشیم و این پروژه مهم رو انجام بدن. ما قطعا کمک میکنیم، صنعت فضایی کشور کمک خواهد کرد. در مدیریت منابع آب، وزیر محترم نیرو خواستند و این درخواست رو داشتن. ما با تمام وجود در کنارشون هستیم که اونها موفق باشن در حوزه مدیریت منابع آب و با داده هایی که میگیرن به لحظه و دقیق بتونن مدیریت منابع آب که یکی از جدیترین موضوعات کشور هست در حال حاضر و ما کشوری هستیم که با خوشسالی مواجهیم بتونن این فضا رو مدیریت کنن. کشاورزی خب مثال‌های متعددی وجود داره در رابطه با اینکه از صنعت فضایی چگونه میشه استفاده کرد برای بهبود شرایط کشاورزی.
اما درون پژوهشگاه هوافضا مهندسانی هستند که سالها برای رسیدن به تحقیقات نو تلاش کردند. دکتر محمود تلافی نوغانی عضو گروه تحقیقات آنتن پلاسما درباره این راه طی شده میگه:
جهش ایجاد کنه تو کشور همون نگاهیه که بعد از انقلاب اسلامی ایران تو کشور تزریق شد و بندها و زنجیرها رو از متخصصین و جوانان این کشور باز کرد، به اونها دل و جرأت داد که تو حوزه‌های مختلف بتونن ورود کنن، امیدوار باشن و دائما نگاهشون به بیرون نباشه. این نگاه رو خب توده متخصصین ما و جامعه علمی ما تا حد زیادی گرفتن و دارن میرن، انشالله که با قوت بیشتری ادامه پیدا کنه، ولی خب میطلب مسئولین ما هم تو حوزه‌های مختلف این نگاه رو بیشتر تو وجود خودشون بیارن و به عمل برسونن و ایمان و باور داشته باشن به جامعه علمی و پژوهشگران تو سطوح مختلف کشور و نگاه به درون رو جایگزین نگاه به بیرون کنن، به جوانها اعتماد بیشتری کنن و عرصه رو بازتر کنن برای اینکه این پیشرفت بتونه حاصل بشه. ما هم در واقع به عنوان یک بخش کوچیکی از جامعه علمی کشور که داریم رو حوزه های خاصی از جمله آنتن پلاسما کار میکنیم، اون انگیزه و امید اولیه رو گرفتیم، توکل اون به خداست که تو این مسیر بریم جلو. ما هم در واقع به عنوان یک بخش کوچیکی از جامعه علمی کشور که داریم رو حوزه های خاصی از جمله آنتن پلاسما کار میکنیم، اون انگیزه و امید اولیه رو گرفتیم، توکل اون به خداست که تو این مسیر بریم جلو، ولی خب میطلبه که انشالله حمایت‌های مادی و معنوی هم ازمون بشه که کار رو زمین نمونه.
البته نباید این موفقیت رو جزیره‌ای و فقط در درون مرزهای ایران ببینیم. ما در یک رقابت شدید با همسایگان و کشورهای همسطح خودمون هستیم. در این شتاب علمی هر گونه کاهش سرعتی یعنی عقب موندگی. دکتر محمود تلافی نوغانی توضیح میده:
تو حوزه فناوری‌های پیشرو عامل زمان تاثیرگذاره، یعنی اگه ما کند بشه حرکتمون و نتونیم با سرعت خوبی ادامه بدیم، زمان کمی نیست که بگذره چشم باز کنیم ببینیم که اطرافیان اون کشورهای منطقه و یا اونایی که فکر میکنیم الان عقب‌تر از ما هستند به راحتی میان عبور میکنن و ما خب هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ بازاری که فناوری ها میتونه محصولاتش عرضه بشه قطعا عقب میفتیم و خب این خسارت خواهد زد به جنبه های اقتصادی و هم جنبه های علمی. انشالله که این نگاه اصلاح بشه و ما هم با امید به اصلاح این نگاه کار رو با قوت ادامه میدیم، سعی میکنیم این حوزه فناوری رو هم به اون قله‌ای که باید برسه برسیم و انشالله راهی تا رسیدن به قله تو حوزه فناوری پلاسما هم نداشته باشیم.
برخی از فعالیت‌های این مرکز جهانی شده. در حوزه فناوری آنتن پلاسما جهان ایران رو خوب شناخته. خانم دکتر فاطمه صادقی کیا:
ما یه پروژه مشترک ته یک سال اخیر با یه دانشگاه تو مالزی داشتیم که خب باعث شد که خروجی‌های خوبی هم داد، محصولات خوبی هم توی این زمینه توسعه دادیم. از سال گذشته که خب یه سری ارتباطاتی رو با کشورهای اروپایی و آمریکایی شروع کردیم تو این حوزه، اتفاقا حالا به واسطه نوین بودن این بحث باعث شد که موضوعی که تا سالهای سال ازش خیلی صحبتی تو مجامع علمی خیلی به ندرت شنیده میشد، این اواخر تصمیم گرفتن نشست‌های اختصاصی توی کنفرانس‌های بزرگ جهانی برای موضوع آنتن پلاسما شکل بدن و دست بر قضا سال گذشته از ما دعوت کردن که برای یک نشست اختصاصی که توی کنفرانس خیلی بزرگ و مطرح اروپا به اسم یوکپ 2020 برگزار میشه، امسال در کشور دانمارک قرار برگزار بشه، از ما دعوت کردن که برای این نشست اختصاصی حتما مقاله بدید. خب ما هم با توجه به فعالیت‌هایی که تو این حوزه داشتیم تصمیم گرفتیم که این دعوت رو رد نکنیم و مشارکت بکنیم. خب این خودش نشون میده به نوعی ما تو این حوزه تونستیم مطرح باشیم که ما رو برای این نشست مرز دانشی که تقریبا امسال اولین ساله که توی یک کنفرانس بزرگ بین المللی داره شکل میگیره دعوت بشیم، اونم از طرف چهره‌ای که خب تا مثلا سال 2012 اولین کتاب توسط این چهره چاپ شده، آقای اندرسون، و خب ایشون به هر حال به نوعی بزرگترین و اصلی ترین پژوهشگر این حوزه هستن. ایشون خودشون خواستن که کشور ایران هم تو این حوزه مشارکت بکنه و مقالات و دستاوردهای علمیش رو ارائه بکنه.
انتشار و ارائه بیش از 578 مقاله از دستاوردهای پژوهشی در نشریات و کنفرانس‌های معتبر داخلی و بین‌المللی، بیش از 1395 گزارش از طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی، صنعتی، توانمندساز و مستقل پژوهشگاه، ترجمه و تألیف 14 عنوان کتاب تخصصی با موضوعات هوافضایی، انتشار بیش از 156 شماره ماهنامه خبرهای هوافضایی و تداوم انتشار اون در قالب 23 شماره ماهنامه فضانورد از بهمن 1391 جزو فعالیت‌های علمی پژوهشگاه هوافضایی کشوره. دکتر محمود طرافی نوغانی توضیح میده.
ما خدا رو شکر توی این 10 سالی که این حوزه پژوهشی تو پژوهشگاه در جریان بوده خروجی های علمی خیلی خوبی داشتیم. ما تعداد مقالاتی که حالا تو نشریات معتبر، حالا اصطلاحا نشریات ISI با ذریب تأثیر بالا چاپ شده زیاد بوده، حالا و هم تو حوزه در همایش های بین المللی هم ما تعداد انتشارات زیادی داشتیم از خروجی های این کار، ضمن اینکه ثبت اختراع داشتیم و حضور تو مجامع علمی هم به عنوان دستاوردهای این قضیه قابل تر هست و خدا شکر از این حیث هم خودمون به این باور رسیدیم که خروجی هامون میتونه منتشر بشه و قابل رقابت باشه و هم صاحب نظران این حوزه تایید کردن که خروجی های این کار پژوهشی خروجی های قابل عرضه هست، تعداد ارجاعاتی که به مقالات ما شده و قابل رصد هست نشون میده که کشورهای مختلفی که دارن روی این حوزه کار میکنن به مقالات علمی که حاصل این 10 سال کار از پژوهش هوافضا هست ارجاع داره انجام میشه و خب این تایید کننده خروجی هاییه که تو این 10 سال ما داشتیم. یکی از ویژگی های کلیدی کلن کارهای پژوهشی و از جمله این کار به صورت خاص اینه که به خاطر اینکه بین رشته‌ای و چند رشته‌ای بود این فناوری، ما یک تیم در واقع چند نفره تو این سالها تشکیل شده بود و این تیم بود که تونست به دستاوردهایی که الان رسیده برسه و قطعا این سبک کارها کار یک نفر دو نفر نیست و خب این باز نشون میده که کار تیمی و کار جمعیه که میتونه حوزه های جدی و پرچالش فناوری رو به نتیجه برسونه. بحث بروزات بین المللی خروجی های کار اگه بخوایم اشاره داشته باشیم، ما 10 مقاله در واقع علمی پژوهشی ISI اصطلاحاً خروجی کار بوده، 13 تا مقاله ارائه شده تو همایش های بین المللی، یک کارگاه بین المللی تو حوزه فناوری پلاسما با مشارکت دانشگاه مالزی برگزار شد تو پژوهش هوافضا و ثبت اختراع داشتیم و همچنین تعاملاتی که با مجموعه های مختلف تو زمینه کاربرد این فناوری داشتیم و همچنان در دست انجام نشون میده که ما میتونیم از خروجی های این کار تو حوزه عملیاتی هم انشالله تو این نزدیک نتایج ملموس داشته باشیم.
اما شاید آرمان مهم و دست یافتنی که میتونه دنیا رو تکون بده فرستادن انسان به فضا است. پژوهشگاه هوافضا چند سالی هست که روی این طرح هم تمرکز کرده. دکتر فتح‌الله امی، رئیس پژوهشگاه هوافضای کشور:
همچنین در پژوهشکده زیست فضا هم روی بحث اعزام انسان داریم کار پژوهشی انجام میدیم.
بله.
انتخاب فضانوردی که باید انجام بشه و همچنین روی استفاده و کاربری از ماهواره‌های زیست محیطی که به صورت رایگان اطلاعاتشون رو در اختیار
بله.
همه کره زمین قرار میدن و ما اونها رو به عنوان سنجش از دور عکس های اونا رو استفاده میکنیم در مورد مناطق سیل زده یا زلزله زده یا آلودگی آبها یا بررسی وضعیت دریاها. این
قطعاً یکی از جذابترین حوزه های علوم اکنون صنایع هوافضاست. انسان‌ها در طول قرن‌های مختلف نسبت به آسمان بی انتها زیاد اندیشیدن و حالا می‌تونن ذره‌ای از رؤیاها رو برآورده سازن. خوشبختانه ایران ما هم مردان بزرگی داره که در این عرصه قدم گذاشتن و باید گفت تا قله موفقیت راهی نیست.
برنامه‌ای که شنیدین عنوانش بود تا قله راهی نیست، برنامه‌ای که به دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌پردازه. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری مطبوعاتی مسیرهای 12 گانه راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را به این شرح اعلام کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5، مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6، مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8، مسجد حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9، مسجد جامع امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، میدان آزادی و مسیر شماره 12، مسجد نظام